مبحث معاد، صحنه‌های قیامت، جلسه 14، مزلمه ناس، شماره 3.
اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در دو جلسه گذشته در ارتباط با یکی از صحنه‌های قیامتی به نام صحنه مظلمه ناس مطالبی رو پیرامون عزیزان عرض کردیم. به خصوص در جلسه گذشته، یعنی در جلسه دوم این بحث بسیار حساس و مهم، عرض کردیم که در رابطه با مظلمه ناس چگونه باید برخورد بشه و ما چگونه باید برخورد بکنیم. 4 مورد رو از چند موردی که یادداشت شده بود خدمت عزیزان عرض کردیم، چون 2-3 مورد دیگه حساس در این زمینه هست که باید به عرض عزیزان برسه، من این 2-3 مورد هم عرض میکنم. ادامه بحث رو انشالله با مطالبی که در همین رابطه هست آن وقت پی خواهیم گرفت. 5 مورد از مواردی که مظلمه ناس بر انسان تعلق میگیره و نحوه برخورد و در واقع رد این مظلمه به چه صورت باید باشه این هست که خود مظلمه، یا حالا اگر به تعداد باشه، به کرات باشه، مظالم که جمع مظلمه هست، باید دقت داشت که ممکنه یا نقدی باشه یا جنسی باشه. نقدیش که مشخص هست، یعنی این که شما در یک آپارتمانی زندگی میکنید، خب این آپارتمان داره یک کنتور آب هست یا داره یک کنتور گاز هست، و اولین کاری که شما توی این آپارتمان باید انجام بدید این هستش که یک نفر مسئول جمع‌آوری این وجوهات گاز یا وجوهات اون آب باشه، چون کنترل یکی هست، و سپس افراد رو جمع بکنه، با اینها صحبت بکنه، بگه آقا شما چند نفر هستین، بر هر اساسی که در اون آپارتمان افرادی که مجتمع هستن جمع شدن اینها نظرشون موافق هست، بر همون اساس یک شورای تشکیل بدید و شروع بکنن. اون کسی که به نمایندگی از طرف اینها مسئول این کار میشه اون اقلام نقدی رو جمع بکنه و بگه که آقا هر کسی چقدر باید بابت گاز که مشترک هست یا آب بده. خب در این مجتمع‌های آپارتمانی میدونید معایب بسیاری هست. یکی از معایبش اینه که یه نفر خب خدای نکرده دارای وسواس هست، آبریزی زیادی داره، زیاد آب مصرف میکنه. یه نفر هست نه، احتیاط میکنه، آب کم مصرف میکنه و در واقع اونقدر که باید و شاید حتی حق خودش رو هم از آب استفاده نمیکنه. خب این یکی از معایب آپارتمان نشینیه. اما اینجا خب حالا طرف رفته و مشکلی از این بابت رو داره و باید با این مشکل یه جوری کنار بیاد، یعنی که باید بره توی آپارتمان بشینه و زندگی بکنه، به هر حال چاره دیگه که نداره که. این چی کار باید انجام بده؟ خب این میره آپارتمان میخره یا اجاره میکنه، هر چی میشینه توی آپارتمان. اینجا مطلبی که مهمه اینه که در مسائلی که این آپارتمان درش مجتمع درش مشترک هست، یکیش گاز یکیش آب، باید تمام افرادی که در این جلسه حاضر میشن و تو مجتمع جمع هستن باید رضایت داشته باشن نسبت به این آبی که دیگران دارن مصرف میکنن، یا به اون گازی که دیگران دارن مصرف میکنن، یا حالا اگر چیزهای دیگه یا مشترک بود. ما نمیدونیم، حالا ممکنه مجتمع هایی باشه که مثلا در چند چیز این افراد مشترک باشن. در اینجا مظلمه یه وقت به صورت نقدی هست، مثل اینه که مثلا طرف میگه که آقا مثلا 4 نفر هستن، داره به اندازه همون 2 نفر داره پول آب رو میده. خب این صحیح نیست، مگر اینکه طرف حلال بکنه. یا اون اشخاصی که هستن 5 نفرن 6 نفرن صاحبان خانه هستن، بگن که آقا ما حلال میکنیم، ببین نداره شما هم همین مقدار ما بده. اگر اینها حتی 1 نفرشون راضی نباشه، اون فردی که داره مصرف زیادتر میکنه یا به تعداد زیادتری آدم هستن استحمام میکنن، از آب استفاده میکنن، او باید به هر نحوی که شده این اشخاص دیگر یا شخصی که اینجا ناراضی هست رو راضی بکنه. خب این یکی از موارد مظلم است. اگر این کارم نکنه خب مسلما بر عهده‌اش هست. موارد نقدی مثل اینه، مثل مسئله آپارتمان نشینی یا هر جای دیگه‌ای که تو هر منزلی یا در محیط کاری یا در جاهای دیگه‌ای که تو پاساژ هستن، مغازه‌هایی هستن، شریکن، یا در دانشگاه، حالا ممکنه مسائلی باشه دانشجو با هم دیگه در خوابگاه مثلا شریکن، یا مگه اینکه از اول بگن آقا همه ما حلال می‌کنیم، هر کی هر چی خواست برداشت بکنه مثلا، خب مشکل رو حل می‌کنه اینجا، مسئله نداره. در مورد مسائل جنسیش، یعنی اینکه از نظر جنس که ببینیم چه جوریه، به چه صورت هست، خب یه وقتی می‌بینیم ما به جنس یکی خسارت زدیم، به ماشین یکی شب بوده چشمون ندیده، به ماشین همسایه خسارت زدیم، آینه‌شو شکوندیم تو تاریکی اومدیم رد شیم، مثلا تنه ما خورده، موتور ما خورده، وسیله ما خورده، یا اینکه به دوچرخه کسی یا به حتی به موتور کسی یا به ساختمان کسی، به هر حال اینا رو بهش میگن نظر جنس، که ما باید بیان بگیم آقا جون ما برگه‌ای بنویسیم بهش بدیم، یا بیام خودمون حضورم بگیم آقا این یه همچین برنامه پیش اومده، یه همچین خسارتی هم خورده، این مبلغش تعیین خسارتش اینا چقدره، به چه صورت ما پرداخت بکنیم. اینا همه مظالمی هست که در صورتی که ما مرتکب بشویم بر عهده ما قرار میگیره. خب اگر ما مرتکب نشویم مظلمه نیست، اگر مرتکب شدیم باید چیکار کنیم؟ باید رد مظالم کنیم. رد مظالمش در صورت زنده بودن طرف یا کسانی که مخاطب ما هستن اینه که ما بریم از اونها به واسطه دادن وجوه نقدی یا لطمه‌ای که به جنس زدیم جبران کردن اون لطمه یا لطمات، ما حلالیت بطلبیم، یعنی کار رو تمام بکنیم. یا اینکه اگر گفتن آقا من پولم نمیخوام، شما همین مقدار که اومدی گفتی و اینها ما حلال کردیم شما رو، خیلی ممنون، دیگه دفعه دیگه مثلا نزنی یه وقتی جنس ما رو ناجور بکنی، یا به مغازه کسی مدیم رد بشیم مخصوصا کسانی که جنساشون زود در معرض فساد هست، مثلا این وقت شما میرید در مغازه یک میوه فروشی، یک هلوی مثلا اونجا هستش، میخوای ببینی این کاله یا مثلا کال نیست یا رسیده است، اینو فشار میدی و قلپی میزنه بیرون، اون طرف ناراحت میشه، ناراضی میشه. این به همین اندازه مظلمه به گردن ما هست، یعنی باید همون هلو رو باید این پولشو بدی، یا بهشون آقا اینو حلال بکنید، نه اومدم فشار بدم، یا هندوانه ای مثلا اونجا میخوایم بگیریم چی کنیم، یا به ما میگه آقا درهم هست، ما میریم شروع میکنیم میوه ها رو خودمون یواشی سوا میکنیم، مثلا پشتمون رو میکنیم به طرف فروشنده یا خانومی که هست اونجا، مثلا با چادرش یه جوری میگیره که نفهمه، یواشی میوه ها میرزه اون تو، یواش نداره که، یه خداوند که احاطه به این کار داره میبینه دیگه. اینا همه مظلمه است، یعنی اون میوه‌ای که ما میخریم خودمون میخوایم میل بکنیم و بچه‌هامون یا خانواده‌مون میل کنن، یه مظلمه‌ای که در گلو اینا داره فرو میره، در واقع داخل میشه. اینه که باید حواسمون جمع باشه، بگیم آقا یاد تی کنیم با طرف، بگیم آقا ما درهم نمیخوایم، میخوایم سوا بکنیم. سوا بکنیم کیلویی چند؟ سوا نمیکنیم، درهمه، ما میخوایم یواشکی سوا بکنیم، خب میشه حرام میشه دیگه، همه اونایی که سوا کردیم میشه مظلمه به گردن ماست، باید بیایم ازش حلالیت بطلبیم. من میگم در این زمینه وقص علی هذا، یعنی اگر بخوایم بابش رو باز بکنیم، شما خودتون بهتر از من در جریان این مصادیق اجتماعی هستید و میتونید که روش کار بکنید، ببینید چقدر ما از صبح که تو اجتماع وارد میشیم تا شب توی نمیدونم مغازه هامون، توی منازلمون، مجتمع هامون، جاهای دیگه مون، اینا حواسمون باید جمع باشه که به اموال مردم ضرر نزنیم، به اموال مردم خسارت نزنیم. مثلا ما تو شهرداری هستیم، حالا اینم نکته آخر عرض میکنیم، به ما میگن آقا برید سد معبر رو جمع بکنید، ما میریم سد معبر رو باید جمع بکنیم، خب یه کسی آمده سد معبر کرده، خب این سد معبر وسط پیاده رو موتورشو پاک کرده، این حرامه. بهش در روایات میگن قطاع و طریق، مردم نمیتونن رچن. انقدر ایران پیشرفته است از این نظر و مردمش انقدر خوشمشرب هستن که به هر کس بگی آقا موتور شما پیاده رو گرفته ما میخوایم رد بشیم، میگه برو از تو خیابون رد شو. این نشوندنده خوشمشربی این مردم میمونه و بالا بودن فرهنگ مردم. یا اگه بگی جنسایی که شما چیندید در مغازه، در مغازه شما به اندازه اون فضایی که شما جواز دارید، مازادش و هرچی چیندی باید از همه مردم حلالیت بطلبید. شما جنس رو تا دو متر اون ورتر، یه متر اون ورتر مغازه چیندی، یا حالا خلاف عرف، حالا ممکنه تا 20 سانتش هم عرفی باشه یا به کسی صدمه ای نزنه، پشت دیواری واقع شده، اما یا خلاف عرف اصلا اومده چینده تا وسطه پیاده، اگه بهش هم بگی اصلا اون بچن که به شما حرف بزنه، او یه چیزی به شما میگه. اینا تمامش حرامه. در روایات هم هست که اینا به عنوان قطاع و طریقن، یعنی طریق رو قطع میکنن و معبر برای سد ایجاد میکنن برای معبر مردم. این سد معبر حرامه. رزقی هم که از اون طریق انجام میشه مالش مال شبهناکی است که داخل گلوی این فرد یا خانوادهش میره. این بعد منزه مغازش این کار بکنه و الا بعد از همه مردم وایسه، یه نفر وایسون از صبح اونجا بگه آقا ما داریم این کار میکنیم، شما حلال میکنید، حلال بکنید، که از صبح وایسه اینو تکرار کنید تا شب بگه. چاره دیگه که مثلا نیست، شاید این راهش باشه. حالا سد معبری اومده اینو جمع بکنه. این سد معبر وظیفه‌اش اینه که این کارتون رو خیلی محترمانه مؤدبانه برداره، همه رو بذاره داخل مغازه طرف، اینا رو برمی‌داره، کارتونا رو یا چرخ تحافی میوه‌فروشی و همه میوه‌هاشو می‌ریزه تو وانه، تمام این میوه‌های این فرد از بین میره. این تمام اینها رو به این بدهکار میشه. یعنی درسته که این سد معبر کرده باید باهاش برخورد کرد، اما این حقو نداره که میوه‌های این فرد رو، اجناس این فرد رو، تمام سرمایه این فرد رو اتلاف بکنه یا بندازه تاقه پارچه رو آخر وانت شهرداری، عقب وانت شهرداری، بگه آقا ببرین منطقه، این پارچه از بین میره، آلوده میشه، کثیف میشه، تمام اینا صدمه میخوره. این کار مظلمه ایناست، یعنی به عهده اون مأمور شهرداری مظلمه میاد. حالا دیگه اونجا به بعدش هم ما نمیدونیم که بره مثلا موضع رو بگیرن برن اونجا تقسیم کنن، خدا کنه که این کار انجام ندن و این عمل اتفاق نیفته، اون که دیگه خوش اصلا بحث دیگری داره. اینش میشه مظلمه، سد معبرش میشه حرام. شما ببینید این مصادیق اجتماعی رو دنبال کنید، ببینید چقدر اسلام دین پاکیزه و منظم و مرتبی است که تمام این نکات به ما تذکر داده. یعنی ما به ما گفته آقا پیاده رو مال پیاده رو هست، اجناس باید به اندازه مغازه چینده بشه، مردم بتوانند راحت بدون استرس بدون استراب حرکت بکنن. این تا خونش میره 57 بار اعصابش خراب نشه، گوشه چادرش به موتور، اگزوز موتور گیر میکنه، به گوشه صندوق میوه طرف وسط پیاده رو گیر میکنه پاره میشه، یا این حالت استراب و استرس داشته باشه که چند بار من بعد هی با این مرد نامحرم، یا اگه مردم حتی باشه با مردم برخورد کنه آقا برو کنار ما میخوایم رد بشی. خود این اصلا استرس و استراب ایجاد میکنه دیگه، خرد شدن اعصاب رو به وجود میاره دیگه. خب این ببینید چقدر دین مرتب و منظم است که میگه آقا این کار انجام ندید، پیاده رو مال پیاده رو هست، او حق داره، این شهروند در پیاده رو حق داره، اسلام میگه که این راحت را بره. اما خب حالا ما این مظالم رو بر عهده میخریم، بر جان میخریم که حالا چه بشه خدا میگه. این مورد پنجم که از نظر نقدی و جنسی به این صورت، اینا باید همه لطماتش جبران بشه. از نظر آبرویی هست که حتما باید رضایت کسی که مورد بی آبرویی قرار گرفته، رضایت او حاصل بشه. من حرف زشتی رو زدم، آبروی کسی رو بردم، غیبتی کردم، آبروی کسی رو بردم یا پشت سرش حرف زدم، به گونه ای بعضی وقتا پشت سر کسی حرف میزنن. من مثال برای شما عرض میکنم، مثلا تصور کنید به فلان کس کارت دعوت میدی، میگی تشریف بیارید این مؤسسه که الان ما داخلش هستیم. یک بار کارت دعوت میدی نمیاد، دو بار میدی نمیاد، پنج بار میدی نمیاد، ده بار میدی نمیاد. آرام آرام خب شما متوجه یه چیزی میشین، مثال داریم عرض میکنیم، متوجه میشی که یه نفر به قول امروزی ها مخ این بنده خدا رو راجب مؤسسه زده، یعنی اینکه یه چیزی بهش گفته. این بدون اینکه اصلا تحقیق کنه، تفحص کنه، چیزی رو بدونه، به طور ناخودآگاه و بدون هیچ گونه اطلاعی اصلا از این مؤسسه و دست اندرکارانش کینه به دل گرفته. این کینه رو چه کسی در وجود او ایجاد کرده؟ کسی که اومده رو مغز این کار کرده، یعنی حرفایی زده که اصلا صحتم فرضاً نداشته. اینو مثال زده. خب این چقدر عمل زشتی انجام داده، یعنی اینو از یک هدایتی پاشو برونده، محرومش کرده، کینه به دل او آورده، بین برادران مؤمن یا خواهران مؤمنین کینه ایجاد کرده، بدون اینکه اصلا بفهمه اصل موضوع چی هست، بیاد اطلاعاتی حاصل کنه، دورا دور اومدن رو مغزش کار کردن کردن. خب اینا همه چیزایی است که این باید بره تمام این اعضای مؤسسه رو ببینه، از مسئولش تا جزءش همه رو ببینه، حلالیت از اینها بطلبه، بره به اونم ذهن اونم روشن کنه که آقا من فلان کار رو انجام دادم. این مورد پنجم مظالم و مظلمه‌ای که میتونه بر عهده ما باشه. اما مورد ششم یک صلوات بلندی محبت بفرمایید. در آغاز بحث بیان شد که مظلمه در صورت نبودن مظلوم، اینو گفتیم که اگه مرحوم شده بود باید به ورثه اون، اگر تعلق میگیره باید به ورثه اون داده بشه، جنس هست، مبلغ هست، باید داده بشه، البته اگر جنس یا مبلغ باشه. اگر ورثه نبود و ورثه نداشت و پیدا نکرد، باید کسی که این ظلم و مرتکب شده که ما گفتیم اینجا بهش گفته میشه شخص ظالم، باید بره پیش حاکم شرع اقرار بکنه و بگوید که من یه همچین کاری انجام دادم و میخوام اینو مظلمه بدم، در واقع نقدیست، جنسیست، حالا به هر صورت. اگر آبرویی هم باشه و طرف وجود نداشته باشه، اول ازش که نمیتونه در واقع عذرخواهی کنه، اگر به اونا برخورد میکرد بره از اونا عذرخواهی کنه، حلالیت بطلبه. در مورد خود این شخصی که از دنیا رفته مرحومه، به حاکم شهر مراجعه کنه و به او بگوید که من چه کار باید بکنم. ایشون هم قطعا حاکم شهر، یعنی هم مرجع تقلید، به این فرد خواهد گفت که شما باید مبلغشو بدی یا من خودم بدم یا من به تو اجازه میدم که مثلا بری به فقیر غیر سید، چون زکات واجب و صدقه واجب در واقع هست، پرداخت بکن، یا جنسشو به فلان کس مثلا بری بدی و پرداخت بکن. این مورد ششم. در مورد هفتم، باز از جاهایی که از مصادیق ظلم هست و مظلمه هست، مظلمه فرهنگی است. اینو خواهش میکنم خوب دقت بکنید. کسی یک فیلمی میسازه، با این فیلمش اشخاص زیادی رو گمراه میکنه، تمام گمراه شدن اون اشخاص بر عهده این شخصه، مگر بیاد به دونه دونه اینا یا اینا رو جمع کنه یه جا و بهشون بگه که من اینی که ساختم اشتباه بوده، حالا میخوام اشتباهم رو جبران کنم، شما اینو در ذهنتون نباشه، این اصلا از اول تا آخرش اشتباه بود. کتابی می نویسه که کتاب خلاف هست، یعنی مطالب خلاف داره، مطالب صحیحی درش نیست، بدون اینکه استناد به مطلب و مأخذی کرده باشه اینها رو می نویسه. حالا اگرچه این کتاب میلیون ها بارم چاپ بشه، همه دنیا بهش جایزه سیمرغ بلورین و نمیدونم خروس طلایی و مرغ نقره‌ای و نمیدونم از این حرفا بهش بدن. عمالی که عمال یهود صهیونیست هستن در دنیا، یهود به معنی صهیونیست، البته عرض به خدمتتون که اینها بیانو برای اینکه ضربه به اسلام بزنن، اون هنرمند به اصطلاح کسی که این فیلمو در واقع تدوین کرده یا نویسنده‌ای که اون کتابو نوشته، به خاطر ضدیتشون با اسلام و شیعه بیان از اون تقدیر بکنن، از اون لجشون، ما اینجوری میگیم عامیانه، از اون لج و لجبازی میان تقدیر از اون بکنن. خب این فرد، این مظلمه بر عهده‌اش هست، کتابی نوشته که جوانهای بسیاری رو گمراه کرده، از دین خارج کرده و به اینها ضربه زده. مثلا در اون کتاب افراد رو سوق به خودکشی داده که نویسندهی در ایران بود، این کار رو انجام میداد، معروف هم هست، حالا سال هاست که از دنیا رفت. یا جوانها رو سوق به مسائل انحراف اخلاقی بده و این جوان کشیده بشه به اعتیاد مثلا، یا کشیده بشه به یک سری مسائل روحی روانی و خارج بشه از اون آیین و دین خودش. اینا مظالمی است که بر عهده اون شخص نویسنده است و باید جبران بکنه. بعد اینجا ببینید که چقدر کار سنگین میشه. یعنی من کتابی نوشتم، یا حالا ما مثال کتابو زدیم، مثلا مسئله از من پرسیدن اعتقادی یا احکامی، من خلاف پاسخ گفتم، بعد این مسئله رو که خلاف پاسخ گفتم، این فرد شروع کرده بر اساس خلاف من این مسئله رو انجام دادن و تو ذهنش این بوده برای دیگران هم نقل کرده، چقدر وظیفه من مشکل میشه که تا من زندم برم این مسئله خلافم رو پس بگیرم و طرف رو هدایت بکنم. ولی زاد گفتن آقا اگر مسئله ای رو نمیدونی ولا تقف ما لیس لک بهی علم، چیزی رو که نمیدونی نگو، روش نایست، قسم نخور بی خودی، نگو این که من میگم درسته، شک داری بگو من شک دارم، آقا از مرجعت برو سوال کن، من چه میدونم. مسئله اعتقادیش هم به همین صورت، احکامیش هم به همین صورت، کتابی جزوه‌ای من مینویسم درش موارد خلاف هست، کسی میخوانه و بعدش هم با همون اعتقادات میمیره یا با همون گمراهی میمیره، اینجا کار من اصلا بسیار مشکل میشه. این دیگه چیزی نیستش که من بتونم اینجا برم جبرانش بکنم. یعنی شما پیش حاکم شهر و مرجع هم اگر برید، او میگه من نمیتونم این قسمتشو جبران کنم، تو فقط برو استغفار بکن، خداوند خودش یه جوری عمل بکنه، ما نمیدونیم خدا چه جوری، خداوند متعال این کار رو درست خواهد کرد. ولذا مدرسین، معلمین محترم، اساتید، اینا باید دقت بکنن در نوشتن کتاب، نویسندگی، در تدوین فیلم، در بیان مسائلی که به حکم الهی ارتباط داره، به اعتقادات مردم ارتباط داره، دقت بکنن که چی به خورد طرف میدن، چی برای مردم بازگو میکنن، حواسشون در این زمینه باید خیلی جمع باشه. این مطلب هم، یعنی مسئله مظلمه فرهنگی و مسئله مظلمه ارشادی که در واقع ما میخوایم کسی رو ارشاد کنیم، اول خودمونم بلد نیستیم یه چیزی میگیم غلط از آب در میاد، این رو هم بیان کردیم که بسیار بسیار از مظالم دیگر ردش، یعنی رد مظلمش بسیار بسیار مشکل تر هست، بعضی جاها هم اصلا محاله، مگر خداوند متعال یک خودش یک مسیری رو باز بکنه، و الا عقل ماها به جایی در این زمینه نمیرسه. باز از مصادیق خود همین مظلمه، موارد بسیار بسیار زیادی هست که چند مورد رو من احادیثش رو جمع کردم، دیدم جالب هست، برای شما خواهم خوند، بعضیاش هم ارجاع میدم خودتون رجوع بکنید، حالا ببینیم هر چقدر که فرصت ما داشته باشیم. مثلا عدم تخمیس مال که ما همون خمس دادن میگیم، اگر به کسی تعلق بگیره و این رو نده، البته بحثی رو در مورد خمس بناس مطرح بکنیم انشاءالله مستقلن، اونجا من این احادیثش رو خواهم خوند. اینم یکی از مظالم ناس که در روایات آمده صریحاً. عدم احترام به پدر و مادر، اذیت کردن پدر و مادر، اینها هم از مظالمی است که بر عهده اشخاص هست. شما این روایت رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید که من اینجا یادداشت کردم، از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر میفرمایند که جبرئیل، از جبرئیل نقل میکنن اون حضرت، که یعنی خود حضرت داره این بیان رو دارن که جبرئیل این مطلب رو به من گفت که خداوند هر کس را که پدر و مادرش را درک کرده و حقشان را ادا نکرده نیامرزد، من هم که پیغمبر هستم گفتم آمین. بعد در روایت دیگر ببینید، خداوند تبارک و تعالی به اذیت کننده و اهانت کننده به پدر و مادر میفرماید که هر چه خواستی بکن، چون هر کاری کنی قطعا من تو را نخواهم آمرزید، مگر اینکه پدر و مادر تو راضی بشن، یعنی تا هستن راضی بشن. اینم از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هست، من مأخذ روایاتش هم خدمتتون عرض میکنم. اولین حدیثی که خوندیم جلد یک گناهان کبیره، از حضرت آیت الله دست غیب رحمت الله علیه، که ایشون هم از بهار الانوار نقل کرده، ظاهرن جلد 128 بهار ایشون نقل کرده. اون حدیث قبلی هم، حدیث بعدی هم که عرض کردم از پیامبر که همین الان خدمتون عرض کردم، بهار جلد 74 صفحه 80 هست. در مورد پدر و مادر شما میدونید که اذیت کردنشون حرامه، عدم اطاعت هم تا جایی که به واجبات بر نخوره. اگر بگن واجبات انجام ندی، شما حق نداری واجبات انجام ندی، باید بگی من در این زمینه دست شما را میبوسم ولی باید دستور پروردگار رو انجام بدم. پدر و مادر در قید حیاتن، در این دو حدیث که خوندیم باید راضی بشن. اگر راضی نشدن، اون حدیث اول هست که عرض کردیم که اصلا خداوند متعال در واقع نفرین کرده، جبرئیل نفرین کرده، یعنی خود خدای تعالی، و کسی که پدر و مادرش رو درک بکنه حقشون رو ادا نکنه، پیغمبرم آمین گفته، مگر اینکه اینا راضی بشن. در روایت دوم و حدیث دوم به همین صورت. در هر دو مورد اگه پدر و مادر از دنیا برن، میفرماید که حتما بالای سر قبرشون حاضر بشی، براشون خیرات و مبرات کنی، طلب مغفرت بکنی و دائما تا خداوند متعال به نحوی اونها رو در عالم برزخ از شما راضی بکنه و اونها از شما راضی و خوشنود بشن که گیر این مظلمه بزرگ شما قرار نگیرید. در ببینید در ادامه باز من مصادیق دیگر رو خیلی سریع میخونم. مثلا مهریه زن، ندادن مهریه زن، شانه خالی کردن از عهده اون، به نحوی بخوایم که اونو ندیم، مثلا با زن کسی هم مردی با زنی به اختلاف خورده، اختلاف سر جای خود، شما میتونید برید بعد از شرایطی که خدا نکنه این محقق هم بشه، ولی به هر حال بعد از شرایطی برید اون رو طلاق بدی، لکن حق نداری مهریهش رو به گونه ای وکیل بگیری یا وارد دادخواستا و دادرسی ها بشی، به گونه ای حق او رو از نظر مهریه ضایع بکنی. ببینید در این زمینه حدیثی هست، من خیلی سریع خدمتتون میخونم، از پیامبر بزرگوار حضرت در خطابه میفهمند که ای مردم، این قسمتی از خطابشون هست، هر کس به زنش در مهریه او ستم کند، نزد خداوند متعال زناکار محشور میشود و در روز قیامت خداوند تبارک و تعالی به او میفرماید بنده ام، بنده خود را، یعنی این زن را، به ازدواج تو در آوردم و تو به عهدی که کردی وفا ننمودی، اما بر من تعهدی است، من که خدا هستم. سپس خداوند متعال عهده‌دار مطالبه حق آن زن می شود. چه کار می کنه خدای تعالی؟ حسنات مرد تبدیل به حسنات زن می شود، یعنی حسنات مرد من داره می ذاره برای حسنات زن تا او راضی بشه یا به اندازه‌ای که خود خدای تعالی می دونه قرار بگیره. ولی به حق زن در بعضی موارد هست که کفایت نمی کنه، وقتی کفایت نشود حسنات مرد تمام میشه، هنوز حق زن تمام نشده، به مرد امر میشود که داخل آتش شد. این روایت رو هم شما میتوانید در ثواب الاعمال شیخ صدوق رحمت الله علیه صفحه 280 تا 283 رجوع کنید، اونجا مأخذ روایت هست. یک صلواتی محبت بفرمایید. خیلی جالبه که من برای شما عرض کنم که ما انقدر در ندانستن مصادیق ظلم تو جامعه ضعیف هستیم. همون بحث اول یادتون باشه، جلسه اول، که تصورمون همش این است که ظالم باید شاخ و دومی داشته باشه، همش ظالم باید شاهنشاه باشه، ظالم حتما باید مثلا یک فرمانده مثلا نظامی باشه، ظالم باید حتما، نه اینها نیست. ظلم خیلی مصداق داره، ظالم هم خیلی زیاد هستن، نوع ستم آقایون زیاد هست و فرق میکنه، خانوم ها ستمگری خیلی زیاده، مرد میتونه در حق زن ظالم و ستمکار باشه، زن هم در حق مرد ظالم و ستمکار باشه، فرق نمیکنه. من یک حدیثی رو براتون میخونم خیلی جالب هست، این حدیث رو در میزان الحکمه صفحه 3377 خدمتتون تقدیم میکنم. پیغمبر میفرمایند که ستمگر را سه نشانه است. یعنی ببینید مصادیق ظلم چقدر جالبه، زیاده و ما اطلاع نداریم. یک، این که حضرت میفرمایند که یکی از ظالمین کسانی هست که زیر دست خود را از طریق زور مقهور میکنن. یعنی یه جایی رئیس هست، مدیر هست، فرمانده هست، مسئول هست، زیر دست خودشو از طریق زور مقهور میکنه. چه زن چه مرد زور میگه به اینها، یعنی خارج از اون کادر کاریشون بهشون زور میگه و اونو حالا از درجه بالای مثلا خودش، حالا از نظر نظامی باشه یا غیر نظامی هر چی باشه، از نظر پست و موقعیت خودش با اینها برخورد میکنه که اینا نتونن حرف بزنن. زیر دست خود رو از طریق زور مقهور میکنه، زیر سلطه خودش در میاره. دوم، این خیلی جالبه، دقت بکنید، دوم از مصادیق ظلم و ظالم کیه؟ فرادست خود را از طریق نافرمانی به سطوح می آورد. یعنی یک کسی هم کارمند یه اداره است، باید از مسئول خودش اطاعت بکنه. هر کاری این مسئول میگه این کارمنده انجام نمیده، یا از 100 تا 90 تاشو انجام نمیده، 70 تاشو انجام نمیده، این مسئول رو دیوانه میکنه، مسئول بیچاره میشه. پیغمبر میفهمد این کارمند هم ظالم هست، مظلمه به گردنش قرار میگیره، ظلم داره میکنه. چرا؟ باید اطاعت از اون مسئول بکنه تا کار مردم انجام بشه، کار اون اداره، کار اون نهاد، سازمان، مؤسسه، هرچی انجام بشه. این اطاعت نمیکنه، شاگردیه اطاعت نمیکنه، خب همه چیزو به هم میزنه دیگه. پیغمبر میفهمد این هم ظالمه، فرادست خود را از طریق نافرمانی به سطوح میآورد، یعنی کلافه میکنه، نمیدونه این چیکار کنه. مخصوصا توی این سیستم سازمانی مهم که باشه، تو ایران باشه، قدیم حالا اخراج میکردن، الان کارمند میگه آقا من امضا نمیکنم، شما چیکار میخوای بکن؟ این اصلا اخراجش نمیتونه بکنه. برای همینم همه سعی میکنن برن استخدام دائم بشن، چون استخدام دائم بشن دیگه لحاف میگیرن تو ادارجات، با کم و زیادش میخوان، هیچ کم کاری به اینا نداره، راحت. حالا تا این حد ممکن نباشه، یه درجاتی پایینتر. بعدم سومی که خب پشتیبان ستمگران است، پیغمبر میفهمن، یعنی حمایت میکنه از ستمگران. چون وقتمون خیلی کم هست، من سعی میکنم که خیلی به سرعت مطالبی که پیرامون مظلمه ناس باقی مونده خدمتتون عرض بکنم. چند تا سوال مطرح هست اینجا. آیا شفاعت انبیا و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین شامل حال کسانی که مظلمه ای بر عهده دارند خواهد بود؟ یعنی کسی که با مظلمه ناس میمیره، تو همه هیئت های امام حسین هم رفته، انقدرم سینه زده، سینه هاش دیگه تاول زده، اینجا بس که سینه زده، بلندتر از همم تو نوارش که گرفتن گریه کرده، عشق چشمش رو صورتش بوده فلان اینا، اما به مردم ظلم میکنه، به زنش ظلم میکنه، به شوهرش ظلم میکنه، نمیدونم، حالا زنها که سینه زدی نمیکنن، مردا رو داریم میگیم. عرض به خدمتتون این که به کارمندش ظلم میکنه، به رئیسش ظلم میکنه، همینجور. برای اینکه فقط این نوکر امام حسینه، کفشای زوار امام حسین یا سینه زنای امام حسین رو جفت میکنه، همش این تو تصورش هست. آیا شفاعت انبیا شامل حالی و شفاعت خود پیغمبر و شفاعت ائمه شامل حال این افراد خواهد بود؟ صفحه 40 از کتاب اختصاص شیخ مفید رحمت الله علیه، قال النبی صلی الله علیه و سلم و اما شفاعتی فی اصحاب الکبائر من امتی ما خلا الشرک والمظالم. پیغمبر فرمود اما شفاعت من در اصحاب، درباره صاحبان گناهان کبیره تو امت من که من اینها آمرزیده نشدن، من باید تو عالم برزخ حالا یا در قیامت شفاعت بکنم، پیغمبر فرمود دو دستشون رو منها کنیم، بقیه رو من قیامت شفاعت میکنم، یا حالا برزخ شما دیگه حالا باید بررسی کنیم. اون دو دسته کیان؟ یکی از این دسته کسانی که اینا مشرک باشن، یعنی جزء امت من بودن ولی مشرک از دنیا رفتن، اصلا من شفاعتشون رو نمیکنم، یعنی خداوند اجازه نمیده. دوم کسانی که مشمول مظلمه ناس هستن، یعنی مظلمه ناس به عهده‌شون هست، حالا اعلامیه‌شون بزرگ رنگی بگه از نوکران و خادمان ابی عبدالله، 70 تا مدّا هم بیان تو ختمش بخونن، مظلمه برگردنش باشه، پیغمبر فرمود ما خلا الشرک والمظالم، من به هیچ عنوان شفاعتشون نمی‌کنم، یعنی چون نمیتونه حضرت شفاعت بکنه، کاریست که عرض کردم خود خداوندم در اشتغالت چی نمی‌کنه، به عهده خود مردم میذاره، میگه حقتون از هم دیگه بگیرید. جلد 12 مستدرک الوسائل، مستدرک الوسائل صفحه 101 و صفحه 204، قال علی علیه السلام، من معذرت میخوام اینها رو میخونم، میدونم بحثیه که خب خوشایند همه ماها نیست، خیلی بیرو دروسی عرض کنیم، اگر اینجا من بنشینم بحثایی بگم که پیغمبر فرمود همه شیعیان، خودم دستشون رو میگیرم میبرم تو بهشت، انقدر مردم کیف میکنن، انقدر کیف میکنن، انقدر زنا و مردا و جوونا اینا همه که امیرالمومنین اینجوری فرمود، ولی ما باید حقایق رو بیان بکنیم. اینا حدیثایی که از خود پیغمبر از امیرالمومنین مستدرک الوسائل صفحه 101 و 204 این روایت رو نقل کرد از مولا امیرالمومنین علیه السلام: ای شیعیان ما، تقوای الهی داشته باشید و بر حذر باشید از این که توجه بکنید، خواهش میکنم، خود را هیزم آتش قرار دهید، یعنی شما رو بذارن بسوزونن دیگران رو، نه هیزمی به خرج بدن که کار ببرن شما رو بسوزن، خودتون هیزم بشید. لا اله الا الله. خود را از آتش حفظ کنید با حفظ کردن از ظلم به برادران مؤمن خود. ظلم در حق هم نکنید، حق هم مراعات بکنید، مراعات الناس مراعات کنید حال هم دیگر. بعد حضرت می فهمد ما هرگز نزد خداوند شفاعت نمی کنیم مگر بعد از این که برای او، یعنی کسی که بهش ظلم شده، نزد برادر مؤمنش شفاعت کرده باشیم. یعنی بیایم کسی رو که بهش ظلم شده او رو بریم باهاش صحبت بکنیم، او رو اول راضی بکنیم، بعد بیایم بریم از برادر مؤمنش که میخوایم شفاعت بکنیم بعدن شفاعت بکنیم، اول اون حلال بکنیم، این طرف رو راضی بشه از این، بعد ما بریم او رو که ظلم کرده شفاعت شو بکنیم. پس اگر او بخشید نزد خداوند شفاعت میکنیم و الا به مدت طولانی در آتش درنگ خواهد کرد. بس سلام. سوال بعدی: آیا شهدا نیز مشمول مجازات مظلمه ناس در صورتی که بر عهده داشته باشند میباشند؟ جواب: آری، بله این چنین هست. در حدیثی از پیامبر اسلام در جلد دوم کتاب شریف گناهان کبیره، مرحوم آیت الله دستغیب رحمت الله علیه، صفحه 20، از حضرت حدیثیشون نقل کرده: اول قطره من دم الشهید کفاره لذنوبه. به محض اینکه کسی در راه اسلام دفاع از حریم ولایت و عصمت به شهادت میرسه، مثل همه شهدای ما در جنگ تحمیلی و انقلاب، شهدای عزیز و گرانقدرمون، بلا فاصله که اولین قطره خونش به زمین میریزه، تمام گناهانش رو خداوند متعال میامرزه، الا دین، مگر مظلمه بر عهدش باشه، اونو خداوند متعال نمیامرزه، نگه میداره تا اون صاحبان دین بیان یه جوری این شهید اونها رو راضی کنه، یا خود خدای تعالی اونها رو راضیشون بکنه. دقت بکنید: فان کفارته قضاء. قطعاً کفاره اون دیونی که به گردن این شهید عزیز هست، اگر باشه، قضا اوهو، اینه که باید حتما اون دیون رو برگردونه، هیچ راه دیگری نداره. چون فرصت بسیار ضیق هستش، من میخواستم موارد دیگری رو هم بخوانم، وقت نیست. یک واقعی رو که به دوستان قول داده بودم که این رو هم از کتاب شریف دار و سلام، که کتاب بسیار خواندنی است، مرحوم حضرت آیت الله العظما محدث نوری رحمت الله علیه، استاد مرحوم آیت الله شیخ عباس قمی رحمت الله علیهما، ایشون این کتاب رو به یادگار گذاشته. کتابی است که درش بعضی واقعیات و رؤیاهای صادقه‌ای که اتفاق افتاده با ذکر مأخذ و سند در این کتاب ذکر کرده. من خواهش میکنم اینو خوب گوش بدید هممون. من نقلم بکنید به همین صورت که هست، چیزی از خودتون اضافه بهش نکنید، چیزی هم ازش کم نکنید. ایشون از در صفحه 201 این کتاب از فردی به نام سید هاشم حائری نقل کرده. ایشون میگه من یک واقعیتی رو نقل کرده، داستان واقعی. ایشون میگه من در نجف اشرف یک عطاری بود که نزدیک در صحن نجف، من خواهش کردم خوب توجه بفهمن آقایون و خانم، این عطاری مغازه داشت دم در صحن نجف. همیشه این عطار کارش این بود، خوب در جزئیات واقع این داستان واقعی دقت بفرمایید، ببینید خیلی دروس ارزنده‌ای برام داره، درس‌های زیادی داره، مخصوصا آقایون اساتید مدرسین و معلمین محترم خیلی خوب دقت بکنن. این عطار همیشه بعد از نماز ظهر و عصر میمد دم در مغازش میستاد، برای مردمی که دم در صحن جمع شده بودن چون مغازش اونجا بود، برای اینها موعظه میکرد، به اینها پند میداد. در همین احوالات یک شاهزاده هندی از هندوستان به عشق امیرالمومنین علیه السلام آمده بود نجف، همه دار و ندارشو فروخته بود تو هندوستان، اومده بود اونجا و اونجا ساکن شده بود جنب حرم، خانه اونجا گرفته و نشسته بود به عشق امیرالمومنین علیه السلام. این شاهزاده براش نامه‌ای فرستادند و اینها، مسئله پیش اومد که بره هندوستان یه سری بزنه به اقوامشون، کاری داشت انجام بده. یه مقدار هر چی داشت آورده بود از هندوستان دیگه، پول و جواهرات و اینایی که داشت، گفت به کی بدم، به کی ندم، پیش کی بذارم، پیش کی نذارم. واقعا ببینید چقدر میگم این داستان درس برای ما داره. او گفت خب این دیگه فردی بهتر از این آدم عطار که مغازه داره اینجا هر رو مردم موعظه میکنه که دیگه پیدا نمیکنیم، که بیان پیش این میذارم، این که داره خودش مردم رو موعظه میکنه، خودش که اهل این کارا که نیستش که دیگه. آمد جواهراتشو برداشت، پولاشو همه رو به اندازه‌ای که احتیاج نداشت، تمام دار و ندار خونش هم درش قفل زد، اینا رو تو خونش برداشت آورد گذاشت مغازه عطار. گفت آقای عطار سلام علیکم. سلام علیکم. گفت آقا اینا رو بر من نگه دار، من میرم هندوستان و برگردم. رفت و اینا، گفت با کمال میل چشمم من برات نگه میدارم، نگه داشت و این رفت هندوستان. رفت هندوستان، بعد یه مدتی برگشت. ببینید شیطان با انسان چیکار میکنه. اومد پیش عطار، گفت آقا اون مال ما رو بده، دست شما درد نکنه. گفت کدوم ما؟ گفت اون جواهرات پولی که گوش. گفت همچیزی یادم نمیاد. گفت فلان روز اومدم، گفت من حتی نگرفتم، قسم آیه هرچ. گفت من همچین چیزی که میگه من نگرفتم، دلیل و مدرکی اگه داری رو کن، یا برو پیش قاضی شکایت منو بکن، من منکر همچین قضیه هستم. این فرد رفت، عرض به خدمتون که در حرم حضرت امیر سلام الله علیه، یک کتابی من میخوندم، حالا مواردی پیش بیاد برای دوستان بعضا این قضایاش آدم عرض بکنیم خدمت عزیزان، که به ایمان انسان بی افزاید واقعا، که ما چقدر از توسلات به این بزرگواران غافل هستیم، واقعا غافل هستیم. این یک هندیه آمده از هندوستان به این به عشق مولا امیرالمومنین علیه السلام. ببینید بلافاصله که مشکل براش پیش اومد، رفت حرم امیرالمومنین علیه السلام، میگه که اونجا من رفتم گفتم قربانت یا علی، من به عشق و علاقه تو آمدم اینجا و به اینکه روز محشر به دستش تو کامیاب بشم، ترک خانمان و اقوام و خیشان و اینا کردم، ترک دیار کردم، از اون همه جاه و مالی که بابام پادشاه بود اینا برام گذاشته و قصر و کاخ و اینا همه گذاشتم، اومدم اینجا در جوار شما مقیم باشم، نزد شما باشم، حالا که هست نیستم و فروختم زندگیمو دادم، اومدم به این آدم ظاهر معاب که دم در صحن شماست این حالتو داره اینا، به این آدم ظاهر الصلاح من سپردم اموراتم، رفتم هندوستان اومدم، حاشا میکنه، میگه الا و بلا همچین چیزی به من ندادی، منم جز خدا گواهی رو ندارم و جز تو هم حاکم عادلی رو سراغ ندارم که یک قاضی و حاکم عدلی باشه، عادل باشه که حکم بکنه این وسط، وسیله من توی، یا امیرالمومنین مال من از این بگیر به من بده. میگیش بعدش هم زد زیر گریه، شروع کرد زار زار گریه کردن، همینجور که گریه میکرد خوابش برد. خودش تعریف میکنه که در عالم خواب دیدم که امام علیه السلام اومد به من فرمود صبح زود که از خواب بلند شدی برو بیرون شهر، دم دروازه شهر، دروازه نجف، اونجا وقتی دروازه رو باز کردن اونجا باش، اول کسی که دیدی از دروازه بیرون رفت برو ازش بگو من یه همچین جریان اتفاق افتاده، مالمو میخوام، هر کی بود تو کاری نشته باشه. این بلند شد و یه روز صبح، همون فردا صبحش رفت بیرون دروازه شهر، همونجور که حضرت گفتو عمل کرد، دید یه مرد خیلی صالح عابدی رو دید داره برای گذران روزگارش داره هیزم شکنی میکنه، هیزمش رو شکست، اینه خاص بره طرفش، دیدش که آخه این خجالت کشید، بابا به این پیر مرد من برم چی بگم، به خود این چه کاری از دستش برمیاد، خودش هم مونده تو کار خودش داره هیزم شکنی میکنه، هیزم رو بعد رو بپوشه من مزاحم کاری نم بشم، نرفت دوباره اومد خونه خوابید، یا حالا تو همون صحنه حرم دوباره همون خوابو دید، بازم نرفت. دفعه سوم خواب دید حضرت محمد دست اون گره کارتو، اگه میخوای واقعا به مال من آرد برسی برو سراغ اون همون کسی که اولین نفر از دروازه شهر میاد. اینم رفت و دفعه سوم اینو گفت به شخص همون شخصی که آدم عابدی بود عبادت میکرد و بعدم هیزم میشکست و میرفت میکرد. اون فرد بهش گفت بسیار خوب، اگر این اتفاق برات افتاده من حق تو رو به تو میرسونم انشاءالله، برو فردا بعد از ظهر بیا دم دکون همون عطاری که دم صحن حرم هست، منم میام اونجا. وقتی مردم جمع شدن عطار اومد شروع کرد اینا رو موعظه کنه، پند و اندرز بده، تو هم اونجا باش، من اونجا دیگه میدونم، من خودم با عطار و مال تو رو میگیرم به تو میدم. گفت بسیار. اینم رفت و همون فردا ظهر همون موقع اونجا بود و دید مردم جمع شدن، عطار هم دوره رفت بالا شروع کرد مردم رو پند و اندرز بده و نصیحت بکنه. پیرمرد از راه رسید، همین پیرمرد هیزم شکن از راه رسید، به عطار گفت من خواهش میکنم قبل از اینکه شما پند و اندرزتو شروع کنیم من یک صحبت چند دقیقه‌ای دارم به این مردم بگم، شما پندتو بگو همه ما استفاده کنیم. گفت بسیار خوب بفرمایید. این را بالای یه صندلی ماندن دیگه درست کردن، اونجا همون جایی که عطار میرفت، این رفت یه چند دقیقه اول صحبت کنم. یک صحبت واقعی را، یعنی اتفاق واقعی که برای خودش افتاده بود، شروع کرد برای این مردم تعریف کردن. گو مردم من فلانی پسر فلانی ام. چی داره این حرفو میزنه؟ همین پیرمردی که هیزم میشکنه و این اومده شاهزاده اومده به این توسل بده کرد. گو من پسر فلانی ام، فلانی ام پسر فلانی. از حق و ناس خیلی میترسم. از دینار و درهم هم گریزانم، برای همین رفتم هیزم جمع میکنم میفوشم که داخل این جمع شماها نشم، چیزی به گردنم بیاد، خیلی وحشت دارم، میترسم یه قرون این برون بر بشه، وحشت عجیبی دارم. چرا این وحشت رو دارم و چرا رفتم قناعت میکنم و گوشه‌گیری دارم روزگار میگذرونم و اینا؟ برای اینکه یک حادثه بزرگی برای من پیش اومده که این حادثه خیلی منو تکونم داده، برای همین من خیلی از سختی دوزخ و جهنم میترسم و براتون تعریف میخوام بکنم که اون حادثه که برای من پیش اومده چی هست که من به این سبب اینقدر وحشت دارم. من شروع کرد واقعی خودش رو تعریف کردن. گفت من یک مدتی خیلی پیش از اینها 100 دینار خواهش میکنم خوب گوش کن، از یک یهودی رفتم قرض کردم برای اینکه نیازم رفع بشه، قبل از اینکه هیزم شکن بشم و اینا کار میکردم مثل همه شما، رفتم 100 دینار از یه یهودی قرض کردم، باهاش تعهد بستم که در مدت 20 روز 20 تا عرض به خدمتون که مثلا 5 درهم 5 دینار به او بدم تا 100 دینارش تموم شه. 20 قسط ازش گرفتم، 10 تا قسط رو دادم، 11 رو رفتم سراغش، دیدم یهودی نیست، هر چی گشتم پیداش نکردم، گفتم کجاست؟ گفتن از بغداد رفته بیرون. گفتم ای بابا من بهش بدهکار بودم، 10 تا قسط دادم 11امش مونده، 50 دینار دیگه مونده بعد بهش بدم، قسط 11ام. گفتم آمدم خونه خیلی ناراحت بودم، خوابیدم، خوابم رفت، شب تو خواب دیدم قیامت برپا شده، مردم برای حساب همه جمع شدن، منو با یه عده دیگه بردن نزد پروردگار برای حساب و کتابم. خداوند تفضل به من کرد، به من فرمود که شما میتونی بری بهش، فقط از پل صراط عبور کن. ما گفتیم چشم، من قاعده پل صراط رو هم برای شما از روی روایات و آیات اینا همه رو عرض کردم، دیگه توضیح نمیدیم. گفت من رسیدم اول پل صراط که حالا عبور کنم برم داخل بهش بشه. گفت دیدم سر و صدای عجیبیه بر روی پل صراط، نالم بلند شد که این چه سر و صدایی داد، وحشت عجیب کردم، از وحشت شروع کردم ناله کردم. رسیدم پل صراط، پامو گشتم اومدم رد بشم، دیدم که از چون پل گفتیم رو جهنم هست، دیدم از داخل جهنم یک گوله آتش به سرعت اومد به سمت من، من اصلا زهره ترک شدم به قول ما گفتن ها، میگه خیلی وحشت کردم، دیدم آمد به سر، تا آمد جلوی من دیدم چهره انسان هست، نگاه کردم دیدم همون یهودی هست، همون کسی که بستانکار منه و من بهش بدهکارم. گفتم تو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت من داخل دوزخ هستم به خاطر اینکه یهودی بودم. گفتم آره چی می‌خوای اینجا؟ گفت راه رو گرفت بعد من گفتش که من حقمو می‌خوام، 50 دینارمو می‌خوام. گفتم بابا من بهت اومدم دنبالت گشتم پیدات نکردم، من چه کنم؟ گفت من کاری ندارم، من مردم دیگه. 50 دینار بدیم، الان من 50 دینار رو میخوام، طلب میکنم. گفت التماس کردم، زاری کردم، بابا من آمدم براش دلیل آوردم، گشتم تو رو پیدا نکردم. خلاصه به این مقدار پذیرفتش که گفت باش. اینجا که درهم و دینار نیستش که من بخوام به تو بدم. پذیرفت، گفت بسیار خوب. یهودیه گفت پس یه کاری بذار من انجام بدم که من دلم خونک بشه به قول معروف، که حالا تو میگی اومدی و من نبودم فلان. گفتم چیه؟ گفت من بذار همین انگوشتمو، دیدم همش آتیش هستن، یه گوله آتیشه، فقط چهره ای داره بنا چهره مشخصه که مال یهودی است. گفت من انگوشتمو بذارم روی وسط سینه تو. گفت ما هم دیدیم راهی نداره، نمیذاره من عبور کنم دیگه. گفتم آقا بذار یه جوری میشه دیگه. گفت انگوشتو گذاشت روی سینه ما، همانا من فریاد زدم از خواب بلند شدم دیدم سینم زخم شده داره میسوزه. بعد دکمه های پیرهنشو باز کرد، گفت مردم ببینید این سینه منه، اینم زخمشه. از اون روز تا حالا دارم مداوا میکنم، از اون روزم که این خوابو دیدم از بین شما رفتم هیزم شکنی میکنم که اصلا اینکه بین شما ها نباشم، از بس از مظلمه ایناس میترسم. مظلمه ای که اصلا من خودم هم رفتم دنبالش که بدم، وای به اون روز که من به گردنم باشه و نخوام بدم و مثلا سنگینی بکنه برام. گفت اینه، این جریان منه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. گفت این انگوشش رو گذاشته، این اینجوری شد و سینه شو زخم و فلان. گفت دارم مدام مردم هم دیدم، مردم هم شکن گریه کردن، خیلی ناراحت شدن. عطار اینو دید، زودی یواشکی رفت اون مال و اموال این شاهزاده رو برداشت آورد بیرون، صداش کرد گفت بیا آقا اینا مال تو هستش، پیش من معذرت میخوام بگیر، بعد برو دنبال کاره. ببینید آقایون، اینها واقعا شوخی بردار نیست. یعنی تا ما نریم برزخ، تا به قیامت وارد نشیم، راه برگشت نداشته باشیم، نخواهیم فهمید که مشکلات مظلمه ایناست به چه صورت است. من یه تیکه دیگه هم، اگرچه وقتمون خیلی زیغ هست، خیلی به سرعت عرض میکنم، معذرتم میخوام از اینکه با سری دارم این حرف رو میزنم، با سرعت میگم. من تقریبا دو سال پیش بود، در 12 فروردین از سیمای جمهوری اسلامی ایران یک نواری رو پخش میکردن. خیلی خب همه رفت بودن شهرستان، خلوت هم بود، اینا تو منزل ساعت به نظر 3 بعد از ظهر بود، 1:30 بود 1:30 2 بود، تا 3 این برنامه طول میکشید، که به نظرم مرحوم آیت الله شهابادی رحمت الله علیه، استاد حضرت امام رحمت الله علیه ما، ایشون رو داشت زندگیشو بیان میکرد. یک فرزند ایشون هم بود، داشت در سیمای جمهوری اسلامی ایران زندگیشون بیان میکرد. ایشون میفرمودش که ما یه وقتی ظاهرا خود آیت الله شهابادی با یک سری افرادی بلند شدن از اینجا، قصد هندوستان کردن، بین اینا یکی از خدام امام هشتم علیه السلام هم بود. گفتم منم میام. گفتیم که ما میخوام بریم مرتضای هندی رو ببینیم چه جوری هن. مرتضای قضیه مفصلی دارن، اجازه بدید در یه وقتی من راجع به اونا صحبت بکنم، که خداوند متعال به واسطه ریاضتی که اینا میکشن، چون اعتقاد به خدا و پیغمبر اینا ندارن، خداوند مزدی بهشون میده، مزدشون رو تو همین دنیا میده، به واسطه ریاضت نفس به اون چیزایی که باید برسن تو این دنیا میرسن. حالا این یه بحثی داره خودش. گفت ما رفتیم اونجا، در زد ما دیدیم یک اتاقیه، و رفتیم داخل اون اتاق مرتضی شدیم، دیدیم یکی نشسته اونجا صحبت میکنه. ما نشستیم اونجا، نشستیم و دیدیم با ما سلام کردیم، جواب دادیم، حرف نمیزنیم. چند لحظه گذشت، دیدیم اشاره کرد. البته از اینجا به بعدش من معذرت میخوام، اگر هر کی بعداً این صحبتای ما رو گوش میکنه از طریق سی دی، نوار و غیره، احساس میکنه که قضا داره میخوره، حالش به هم میخوره و اینا، میتونه که بذاره توی موقعیتی که به هر حال حالت تهوعی چیزی بهش دست نده. کاری که انجام شده، من از هزار هم خانم ها و آقایون معذرت میخوام. گفت ایشون گفتش که ما نشسته بودیم اونجا، دیدیم که خب اشاره کرد، یک ظرفی رو آوردن گذاشتن جلوش. این ظرف گفت تا ما آوردن گذاشتن جلوش، دیدیم که نجاست انسان هست داخل این ظرف. گفت ما حالا به هم خونی خادم، حالا از به قول معروف خادمه که بین اینا خادم امام رضا علیه السلام بود، قضیه هم ظاهرا مال زمان طاغوت شاید بوده باشه، خادم امام رضا علیه السلام بود، اون خادمه بین اینا گفت من حالا یهو برام خوب اومدم بلند شدم، دستمو یکی از اعضای گروه دستمو گرفت کشید، گفت یه لحظه دیگه مال بشین ببینیم چی میشه. گو این ظرف نجاستی گذاشتی، چوب در آورد از زیر این جایی که نشسته و زیر اندازی که نشسته، شروع کرد نجاست رو به هم زدن، خوب به هم زد. بعد خوب که به هم زد، انگوشش رو داخل نجاست کرد، گذاشت داخل دهانش. تا این کار کرد، گفت من دیگه دستم و دست این اعضای گروه کشیدم، حالم به هم خود، پشت شدم اومدم از در بیام بیرون. یک وقت منو صدا زد، همین مرتاز، مرتازی که دین نداره، گفت فلانی پسر فلانی من خطاب کنم. من برگشتم گفتم بله، حالا اصلا آشناییتی رو نداشتی؟ گفتم بله. گفت خوردن این نجاست بدتره یا خوردن اموال امام رضا در مشهد؟ گفت من همونجا دم در شل شدم، نشستم رو زمین، یادم اومد که یه چیزایی رو ما دست درازی بهش کردیم و نباید این کار رو انجام میدادیم. واقعیت مظلمه رو مرتاضه به واسطه ریاضت نفس به صورت نجاست میبینه. من و شما که مسلمان هستیم یه خورده اگر که به خودمون همت به خرج بدیم، زحمت به خودمون بدیم، ما هم خواهیم دید که مظلمه ناز دست درازی به بیت المال چه یک ریالش چه یک میلیاردش این خوردن این نجاست. نجاست خوردنش خیلی شرف داره به خوردن اون بیت المال توسط هر فرد یا افرادی که میخواد باشه. این رو خود سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد که من خدمتون دارم عرض میکنم. در پایان این بحث انشاءالله خداوند به ما کمک کنه اولا ما مظلمه‌ای بر عهده نگیریم. اگر مظلمه یا مظالمی بر عهده ما آمد، بتوانیم تا تو دنیا هستیم همدیگر رو حلال بکنیم، رضایت بطلبیم. همین الان هم از حال به بعد شروع کنیم در جلب رضایت دیگران کوشش کردن و رضایت کسانی که به اونها ظلم شده از طرف ما، انشاءالله این رضایت جلب بشه که مظلمه ای بر عهده ما نماند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.